دانشگاه‌رخ کو؟ میثم کو؟ دانشگاه الهیاتمون کجا؟ شما قرار نیست ثبت کنی با اون آیفون قلابیت. دانشجو الهیات بفهمین بشین. شاهرخ کو؟ سولی جان بیا عزیزم، بیا، دیر که اومدی، بیا. من حواسم به همه هست. عزیزانی که سولی جان بفهم، شروع کنیم عزیزم، اومدی. شوهر خوشتیپت کجا رفت؟ به ایرانی نباید چای شیرینی داد. همه در میدن. برای پس میخوایم حالا وارد پیام‌های مسیح به هفت کلیسا بشیم، مکاشفه فصل 2 و 3. و چون شاید عزیزانی امروز اینجا باشن که فردا نباشن، پس من میخوام از الان اوتلاین این 2 روز رو بهتون بگم و بعد کتابی که دارم از اوتلاینش استفاده میکنم رو معرفی کنم. و باور کنید هدف من از این سمینار، به خصوص وقتی مثلا واسه کنفرانس آماده می شدم، این نبود که من بیام فقط یه سری درس ها بدم، این درس ها که خب اینترنت هست، بلکه امید من اینه که شما در کلیسای خودتون روی این موضوع توی بحثای گروهی وقت بذارید. یعنی اینو واقعا باز کنید، تجزیه تحلیل کنید، مزه کنید، بجوید، به چالش بکشید، ربطش بدید به روابط خودتون، نه اینکه فقط ساسان اومده یه روزه خوند و رفت. حالا این 7 پیام، این 7 نامه به کلیسا، کتابی هست که جان استات، یک کشیش خیلی عزیز در قرن 20، کشیش کلیسای اسقفی در انگلیس، کلیسای All Souls Church، مفسر، معلم، شبان، جان استات کتابی نوشت که تیترش هست What Christ Thinks of the Church. مسیح درباره کلیسا چه فکر میکنه؟ مسیح درباره کلیسا چه فکری میکنه؟ کتاب خیلی ساده ای هم هست. حالا من از این کتاب درس نمیدم، ولی از اوتلاین این کتاب خیلی خوشم اومد. و لوپ کلام اینه که هر پیامی به این 7 کلیسا رو جان استات با یک کلمه خلاصه میکنه. یک کلمه. میخوام به یادمون بمونه. پس وقتی میگیم 7 خواست، اوکی همه چیز، وقتی میگیم 7 خواسته مسیح از کلیسا، که آقا اون کلیسایی که مسیح رو خوشنود میکنه چه کلیسایی؟ مسیح دنبال چیه تو کلیسا؟ مسیح دنبال آمار ارقامه؟ مسیح دنبال فعالیت‌های ماست؟ مسیح دنبال چی؟ مسیح براش موعظه‌های قشنگمون خیلی مهمه. برای مسیح چی مهمه؟ خواست مسیح چی؟ دل مسیح چی؟ پس این 7 پیام رو میخوایم با 7 کلمه بفهمیم و خلاصه کنیم. کلیسای من الان میگم، بعد دونه دونه واردش میشم و فردا هم اینو ادامه میدیم. پیام مسیح به کلیسای افسس، جان استات میگه love، محبت. بهش میرسیم وقتی مسیح میگه دمتون گرم، ولی محبت اولیه رو فراموش کردیم. اوکی؟ حالا این عکس ها رو حالا بعدا بهش میرسیم. حالا بنده، اونایی که منو میشناسن میدونن که من خیلی تو فارسی و ترجمه کاری نیستم، ولی دوستان کمک کردن توی این سال گذشته. هر کدوم از خصوصیات این صفات رو ما با فارسی ترجمه کردیم که آخرش ت باشه. میخوام ته بدم بهتون که به یادتون بمونه. پس کلیسای افسس خواست مسیح ازش چیه؟ شما برو تو آشپزخونه لطفا، شما خدمت آشپزخونه رو با آقای پال بدین لطفا. محبت. به کلیسای سمرنا پیام دوم، اینا رو واردش میشیم، دارم الان فهرستی میگم بهتون. اونایی که پیام مسیح به کلیسای سمرنا درباره درد و رنجه، درد و رنج رو تحمل کن. و پس جان استات از کلمه‌ای که استفاده می‌کنه، کلمه‌اش هست suffering، درد و رنج. حالا ما به فارسی میگیم مشقت. نه شما چیز دارم بذارید ما کار خودمون رو بکنیم. پس محبت، کلمه دومش چیه؟ مشقت. پیام مسیح به کلیسای پرگاموم، جان استات میگه truth، که پس ما به فارسی میگیم حقیقت. حقیقت. پیام مسیح به کلیسای تیاتیرا جان استاد خلاصه میکنه با کلمه هولینس که ما میگیم قدوسیت. حالا یکی تو کلیسای بعد از سن گفت قداست، اونم میشه، حالا فرقی نداره، هر چی که خودتون به یادتون بمونه. شما که حافظتون هم خیلی چیز نیست، شما همین کلمه رو بچسب. آره شما زیاد کلمه جدید ارائه ندید، شما همینه که من میگم رو بچسب. پس صفت اول چیه؟ محبت، مشقت، حقیقت، قدوسیت. برای کلیسای ساردیس، اونجایی که مسیح میگه از اعمال تو آگاهم، فصل 3 مکاشفه، آوازه زنده بودنت بلند است اما مرده ای، بیرون و درون یکی نیست. در کلیسای ساردیس جان استاد کلمه ریالیتی رو استفاده میکنه، ریالیتی که من حالا میگم واقعیت، حالا میتونیم تو پرانتزم بنویسیم صداقت، بیرون و درونمون یکی باشه، واقعی باشه. برای کلیسای فیلادلفیا، شما اون پشت دارین از خودتون عکس میگیرین؟ واعظین دوست دارن که از اونا عکس بگیرن. ببینید من این تیکا رو میندازم بخندونم بهتون، چیز باشه ها، همه چیز خشک نباشه ها، اینا رو جدی نگیرین بردکا. برای کلیسای فیلادلفیا مسیح میگه دری باز میکنم که کسی نمیتونه ببنده. جان استاد مینویسه opportunity، ولی فرصت، ولی منظورش opportunity برای بشارته، پس من میگم بشارت. از فرصت ها استفاده کنیم. و بعد برای کلیسای لاودکیه که میگه نگرمید نسردید، جان استاد میگه wholeheartedness با تمام دل و جان، و حالا به فارسی میگیم تمامیت. حالا میتونه خودتون هم کلمه های دیگه بذارید. پس این هفت خواسته مسیح چی هستش؟ با هم میگیم محبت، آقا خدمت آشپزخونه کسی رو نیاز دارید امشب؟ این آقا رو بفرستید. از اول محبت، مشقت، حقیقت، قدوسیت، واقعیت، بشارت، تمامیت. آمین. پس میخوام حالا وارد این درس بشیم که آقا خواسته مسیح از کلیسا، دعوت مسیح به کلیسا، قلب مسیح برای کلیسا، اراده مسیح برای کلیسا چیه؟ پیام مسیح به کلیسای افسس، به فرشته کلیسای افسس بنویست، آن که هفت ستاره را در دست راست دارد. گفتیم از مکاشفه یک این آیات را، معرفی خودش. اون که هفت ستاره را در دست راست دارد و در میان هفت چراغدان طلا گام میزند. توی مکاشفه یک نوشته بود توی بین چراغدان ها ایستاده، ولی اینجا حالا داره گام برمیداره، قدم میزنه. مسیح با کلیساست، بین کلیساست، نزدیک کلیساست، در حضور کلیساست، داره میبینه کلیسا رو، داره قدم میزنه بین ما. اون که در میان هفت چراغدان طلا گام میزنه چنین میگوید: اعمال تو را میدانم و از سخت کوشی و پایداری تو آگاهم. میدانم که شریران را تحمل نمیتوانی کرد و کسایی را که خود را رسول میخوانند و نیستند آزموده ای و آنان را دروغگو یافته ای. میدانم که استقامت نشان داده ای و به پاس نام من سختی ها تحمل کرده ای و خسته نشدی. مسیح تو تمام این پیام ها اول یک پیام تشویقی آمیز داره. دمت گرم، میبینم، keep going, you're doing great. خیلی مهمه که ما هم وقتی با یکی صحبت میکنیم تشویق کنیم اون شخص رو. مسیح میبینه، اعمال تو میبینم، سخت کوشی تو میبینم، پایداری تو میبینم، میدونم که با شریران سازش نمی کنی، دنبال افراد دروغگو و رسولان دروغگو نیستی، استقامت نشون دادی، سختی ها تحمل کردی، خسته نشدی. بابا دمت گرم. خیلی وقتا ما یک عالم داریم خدمت میکنیم، میگیم کسی ما رو میبینه، کسی ارزش من رو درک میکنه، کسی منو میبینه، کسی به من گوش میده، کسی واسه من تره خورد میکنه، کسی به من توجه میکنه، کسی از تنهایی من، از زحمتهای من، از اینکه چقدر دارم بها میدم، از کسی خستگی منو میبینه. مسیح میگه من میبینم. شاید کشیشت نبینه، شاید خادم نبینه، شاید همسرت نبینه، شاید اعضا نبینه، مسیح میبینه. دمت گرم، دمت گرم. اما حالا تشویق اول و بعد یک انتقاد. اما این ایراد را بر تو دارم که محبت نخستین خود را فرو گذاشته. مسیح دنبال قلب‌های ماست در درجه اول، قبل از اینکه دنبال فعالیت و دوندگی و خدمت ما باشه. من همیشه این آیه من رو به یاد داستان پتروس میاره، وقتی مسیح با پتروس روبرو میشه در آخر انجیل یوحنا. پتروس سه بار مسیح رو انکار میکنه. مسیح ازش چی میپرسه سه بار؟ منو دوست داری؟ نگفت پتروس قول میدی دیگه خیانت نکنی؟ پتروس قول میدی که دیگه سخت تلاش کنی؟ پتروس قول نه. پتروس مسیح ازت یه چیزی میخواد بپرسه، منو دوست داری؟ دنبال قلبای ماست. و خیلی وقتا تو کلیسا میتونه این خطر باشه که ما انقدر سرمون شلوغه برای کارهای خدا که خود خدا رو فراموش کنه. عشق اولیه. مسیح دنبال قلب هاست. پس این ایراد را بر تو دارم که محبت نخستین خود را فرو گذاشتی. من میخوام که تو هر کدوم از این پیام ها، میخوام حالا از کتابی استفاده کنم که تیترش هست Discipleship on the Edge، شاگردی در لب پرتگاه، حالا بگیم به فارسی. و این کتاب خیلی خیلی یکی از زیباترین کتاب هایی که تو زندگیم خوندم و به امید خدا این کتاب به فارسی هم ترجمه خواهد شد. یک تفسیر کاربردی هست برای کتاب مکاشفه و من میخوام خیلی از این کتاب توی از تعالیمم توی این سمینار استفاده کنم. جانم یه شخصی به نام دارل جانسون در دانشگاه ریجن کالج در شهر ونکوور استاد الهیات و خودش هم به ما اجازه داده که این کتاب رو به فارسی ترجمه کنه. یه کتاب فوق‌العاده‌ای هم داره، کتاب کوچیکی درباره تثلیث که اون رو هم من خیلی دوست دارم. حالا تو هر کدوم از این رساله ها میخوام یه مقدار اطلاعات تاریخی هم بهتون بدم. حالا این عکسی که گذاشتیم، افسس امروز یکی از جذاب‌ترین جاهای توریستی در ترکیه است، نزدیک شهر ازمیره در ترکیه. و این مثلا اون این مثلا کتابخونه افسس هست. عکس آمفی‌تئاتر رو نذاشتی، اون آمفی‌تئاتر نیست. اون آمفی‌تئاتری که در اعمال رسولان فصل 19 هزاران نفر جمع میشن و بر ضد دوستای پولس شعار میدن، اون آمفی‌تئاتر امروز هست و یه محل خیلی جذاب توریستی هست. میخوام که پس تو هر کدوم از این پیام ها یک سری اطلاعات تاریخی هم بهتون بدم، چون حرفای مسیح ربط داره به یک قسمت از تاریخ، جغرافیا یا فرهنگ اون شهر. مسیح ما رو میشناسه، مسیح ما رو میشناسه و از خصوصیات، از تاریخچه اون شهر مسیح استفاده میکنه برای پیامش به کلیساها. ولی حالا میخوام که یه سری صحبت ها بکنم که واسه اطلاع عمومی هستش. افسس چهارمین شهر بزرگ امپراتوری رومه در قرن اول. روم، بزرگترین شهر روم هست. دومین شهر اسکندریه در شمال آفریقا. سومین شهر انطاکیه در سوریه. و چهارمین شهر بزرگ امپراتوری روم افسس هست در قرن اول. حدود 225,000 جمعیت شهره و یکی از مراکز امپراتوری روم که بعداً میشه مرکز کلیسا و مسیحیت. یعنی مسیحیت اول مرکزش تو کدوم شهر؟ اورشلیم، بعد میره انطاکیه و بعد میره افسس. پس افسس مرکزیتی داره حتی در استان آسیا و در کل امپراتوری روم. چهارمین شهر بزرگ امپراتوری، افسس مرکز اقتصاد هست. افسس بازی‌های مثل بازی‌های المپیک توش میشه. افسس معبد داینا که هنوز هم تو افسس هست، معبد داینا در افسس بود که یکی از هفت، میگیم 7 wonders of the world، چی میشه به فارسی؟ هفت عجایب دنیا. یکی از هفت عجایب دنیای باستان معبد افسسه. و معبد دایاناس در افسس. دایانا خدای سکس و لذت جنسی هست. و وقتی ما میگیم که وقتی داره کتاب مقدس نقد میکنه که آقا نرو در معابد این خدایان، گوشتای قربانی شده به خدایان رو نخور، در مراسمشون شرکت نکن، خدایان و امپراتور رو نپرست، چون قسمتی از پرستش در معابد هم بستری با خانومهای روسپی در معابد، از رابطه جنسی، ناپاکی جنسی، بت پرستی، گوشت قربانی شده به بت‌ها، بخور سوزوندن برای پرستش امپراتور و خدایان روم، قسمتی از دنیای افسس و تمام این شهر. مثل اینکه تو ایران ما دین رو که از سیاست نمیتونیم جدا کنیم، همه چیز به هم آمیخته. این جدای دین از سیاست که مال دنیای امروزه، اون زمانا که از این خبرها نبوده. مسیحا اگر امپراتور رو نمیپرستیدن تحت جفا بودن. امپراتور روم مشکل نداشت که مسیح رو بپرستن، اینو خیلی مهمه بدونید. امپراتوری روم مشکلش با چی بود؟ فقط مسیح رو بپرست. میخواد مسیح رو بپرست، بپرست، ولی قیصر هم باید بپرست. نه، تنها مسیح. اینه داستان، اینه مشکل. پس معبد دایانا، عظمت این معبد رو خواستم اینم بدونید. انگلیسی میگه 100,000 square feet twice the size of a football field. معبد دو برابر زمین فوتبال، دو تا زمین فوتبال، 100 تا ستون ماربل، چی میشه؟ مرمر، 55 feet high، شاید بگم 15 متر. از 100 تا ستون معبد توی دو تا زمین فوتبال معبد دایانا است و پرستش دایانا. این آمفی‌تئاتر که توش 24,000 نفر جا میشن. پس توی همچین شهری که داره نشون میده عظمت امپراتوری. حالا یه کتاب دیگه داشتم میخوندم، چیزم سمبول افسسه، بیز، زنبور، زنبور عسل، هنوزم میبینی علامت زنبور رو. مشغول فعالیت هست، مشغول کار هست، اهل دوندگی هست، مثل دنیای آمریکا. باید بدوی پول بسازی، باید بدوی، بدوی. مادیات مهمه، موفقیت مهمه، این شکوه و جلال مهمه. پس اینا چیزایی که برای افسس خیلی مهمه. ولی مسیح میگه که من دنبال این چشم به این فعالیتات نباشه، افتخار به این که چقدر زحمت میکشی، چقدر کار میکنی، چقدر سخت کوش میکنی، اینا همه خوبه ها، همه اینا خوبه، ولی مهمتر از تمام فعالیتها و خدمتهای ما در کلیسا، برای مهمتر از تمام فداکاریهای ما در کلیسا چی هستش؟ محبت. اول قرنتیان 13، بابا من خودم رو واسه مسیح بسوزونم اگر محبت نداشته باشم هیچ. پس این دنبال قلب عیسی مسیح. اینجا نویسنده نقل قول قشنگی میکنه، میخوام براتون بخونم از یه نویسنده دیگه. میگه مشکل افسس چیه؟ مشکل افسس تو زندگی هممون اتفاق میفته، یواش یواش اگر بهش توجه نکنیم. یه مرد و زن وارد کلیسا میشن، عاشق مسیح میشن، به مسیح ایمان میارن. گوش کنید، خیلی مهمه بچه. بعد از چند سال یه مسیحی تو کلیسا خادم میشه، تو کلیسا رهبر میشه، بهش مسئولیت میدن. ولی یواش یواش اون شخص با تمام استعدادها و عطایا و فعالیتها و سخت کوشیها، یواش یواش وارد سیاسی بازی تو کلیسا میشه. باند بازی، تصمیم گیری ها، بحث و جدل های چیز الهیاتی. یواش یواش اون شخص داره از عشق و صمیمیت با مسیح دور میشه و دنبال قدرت و مقامه. به جای اون محبت اولیه یه چیز دیگه جایگزینه شده، خدمت، فعالیت، شلوغی، هزار یک چیز دیگه. محبت اول کنار گذاشته شده و توی این دوندگی ها و شلوغی های خدمت کلیسا، حالا میخوام یه جمله رو انگلیسی بخونم، خیلی از این جمله خوشم میاد. High cholesterol diet of activity and church work will never nourish the human soul. فعالیت های کلیسایی هیچ وقت روح انسان رو تغذیه نمی کنه. مواظب باش. خدمت رو جایگزین عشق و محبت نکن. دوندگی رو به حساب روحانیت نذار. ساسان توسلی شاید خیلی قشنگ حرف بزنه، کتاب بخونه، بیا درس بده. ساسان توسلی وقتی کسی جلوش نیست، جلو دوربین نیست، داره با خدا چه رابطه‌ای داره، چطور زندگی می‌کنه، با زن و بچه‌ش چه رابطه‌ای داره، اون برای مسیحه. ما کی هستیم در حضور اون که ما رو می‌بینه؟ قدیما مسیحی‌ها خیلی وقتا تو نامه‌شون چیزی که باش امضا میکردن، جمله آخری که باش امضا میکردن، اصطلاح لاتین بود کورم دیو. کورم یعنی حضور، دیو یعنی خدا به لاتین، در حضور خدا، زندگی در حضور خدا. یه نویسنده‌ای که من خیلی بهش ارادت دارم، لقبش بود شبان شبانان در آمریکا، شخصی به نام یوجین پیترسن، 30 سال کشیش بود خودش و خیلی کتاب نوشته. این هم یه تفسیر مکاشفه است، ریورس تاندر. تو یه کتابش درباره یونس بود به نظرم، سالها پیش میخوندم، یه جمله‌ای گفت خیلی رفت تو مخم. گفت خیلی‌ها به خاطر عشق به خدا و کمک به دیگران وارد خدمت کلیسایی میشن، ولی بدترین جا برای رشد در عشق به خدا خدمت کلیسایی. رفت تو مخم اینجا. منظورش چی بود؟ منظورش این بودش که ما خیلی وقتا تو کلیسا خدمت کلیسایی حرفه‌ای میشیم، یاد میگیریم صدامون رو بالا ببریم، بیاریم پایین، خدمتمون رو بکنیم، یاد میگیریم که توی این یه روتینه، بلدم این کارو بکنم، تو خدمتم، ولی قلب از خدا دوره. اینو همه تجربه کردیم. میگم نمیخوام کسی رو عذاب وجدان علکی بدم، من از خودم دارم میگم که مسیح دنبال محبته. ولی یه موضوع دیگه هم که من میخوام اینجا مطرح بکنم اینه که حالا اینجا صحبت اولیه محبت اولیه به مسیحه، ولی ما یک عالم آیه داریم در کتاب مقدس که محبت به خدا خودشو باید نشون بده در محبت به یک دیگر. مسیح میگه توی یوحنا 13، از این طریق دنیا میفهمه شما شاگردان من هستید اگر یک دیگر را محبت کنید. رساله یوحنا میگه نمیتونی بگی خدایی رو که ندیدم محبت میکنم، برادری رو که میبینم ازش خوشم نمیاد. حالا یکی از معیارهای مهم ما باید این باشه، معیار کلیسایی. خواست مسیح واسه کلیسا چیه؟ نه فقط قلب ما با خدا باید در صمیمیت و روحانیت در رابطه رشد باشه، بلکه فضای محبت با یکدیگر چیه تو کلیسا. میگم این خودش میتونستیم یه روز سمینار بذاریم، اصلا همین، اصلا محبت یعنی چی؟ برای محبت میتونه گوش دادن به درد دل یکی باشه، محبت گل دادن به یکی باشه، محبت غذا پختن به یکی دیگه باشه، محبت میتونه نقد کردن سازنده به یکی باشه، محبت میتونه نقد شنیدن و تعلیم پذیر بودن از یکی دیگه باشه، محبت میتونه اعتراف به گناه به یه برادر باشه، بخشش یک خطا از یه خواهر باشه. پس محبت هزار یک شکل داره. من خیلی سراس، من 6 ماه سال در مسافرتم در جامعه مسیحی ایران، و وقتی میشینم پای حرف عزیزان، از خادمش گرفته تا عضو تازه کلیساش، وقتی میپرسم دوستی داری تو کلیسا، اکثر وقتا میگن نه، خیلی تنها هست. این سالم نیست. این حسی که من اعتماد نمیتونم بکنم به کسی، این حسی که من اینجا احساس امنیت ندارم، این حسی که حرفایی که بزنم رازنگهدار نیستن، اگر بگم از آسیب‌هام، از وسوسه‌هام، از خستگی‌هام، من طرد میشم، داوری میشم. اینا رو داریم؟ پس چه فایده داره کلیسا بشه 5000 نفر، ولی 5000 نفر که احساس میکنن تنها نیست و نمیتونن خود واقعیشون بشن. از وقتی میگیم برای مسیح محبت خیلی مهم، محبت به خدا و محبت به برادر و خواهر، این باید یک معیار مهم باشه تو کلیسای ما، نه فقط کلیسا، تو زندگی فردی مسیحی من، تو رابطه زناشویی من، رابطه با دوست و همسایه و فرزند. پس این که محبت از اولیت کجاست؟ مسیح از کلیسای افسس میپرسه با تمام این که میگه دمت گرم، قدر زحمتاتو میدونم، مسیح قدرشناسه، ایستادی، استقامت کردی، بها دادی، خستگی تو میبینم، ولی
فراموش نکن من در درجه اول، ما در درجه اول کارگر خدا که نیستیم. بله از غلامی خیلی کلام میگه، ولی در درجه اول چی هستیم؟ فرزندان. قبل از اینکه مسیح هیچ کاری بکنه، اناجیل مسیح تعمید میگیره، هیچ معجزه نکرده، موعظه نکرده، هیچ کاری نکرده، صدا از آسمان چیه؟ تو فرزند محبوب من هستی، از تو خوشنود. میگه آیا یه کتاب هست خیلی کتاب قشنگه، فرزند ابا، تشویق میکنم کتاب بخونه. اگرم این کتاب رو من 20 سال پیش فرستادم ایران، دقیقا تو سال 1999 توی یه کنفرانس یه دختری که خادم کلیسا بود، خادم کلیسا خانوشان سالهای سال، برگشت توی کنفرانسی دقیقا به من همینو گفت. بعد از ساسان من از خدا متنفرم، چی داری به من بگی؟ گفتم بلا حرفی الان ندارم بزنم، من حرفای کلیشه‌ای نمیخواستم بزنم. گفتم ولی فقط باید آشنا بشی به قلب عاشق این پدر، نمیدونم چه زخمایی تو زندگیت وارد شده، نمیدونم چه آسیبایی، ولی راه حلش اینه که یه روز خودت بالاخره باید با قلب این پدر آشنا بشی. و این به خاطر این دختر من این کتابو فرستادم ایران. نویسندش اسمش براینن منینگ هست و برادرمون میشل آمانیان این کتابو 20 سال پیش 19 سال پیش ترجمه کردن و باعث شفای خیلی عزیزان و خادمین شده این کتاب. از این صحبت محبت دوباره نقل قول میکنه نویسنده از یه نویسنده مسیحی، میگه جالبه که این مشکل کلیسای افسس که خیلی از مسیحی‌ها ما باش سر و کار داریم، اینکه خیلی وقتا ما وقتی میایم کلیسا درگیر بحث‌های الهیاتی میشیم، درگیر دعواهای کلیسایی میشیم، دعوا سر مقام، دعوا سر خدمت، دعوا سر تفسیرای کتاب مقدس، دعوا سر عطایا. این اتفاقا میفته، همین که تو ازدواج‌ها یه عالم این اتفاقا میفته، اون عشق اولیه رو میذاریم جای مشغولیت زندگی و بچه نگهداری و ویلا رو پرداخت کردن. میگه تو اتفاقات دوستیمون هم این اتفاقا میفته، تو زندگی شاگردیمون هم این اتفاق میفته، ولی هیچ کدوم این چیزا نبود که ما رو جذب مسیح کرد. جذب مسیح کرد چی بود؟ عشق مسیح. ما جذب مسیح نشدیم میام خدمت کنیم، جذب مسیح به خاطر عطای روح القدس که نشدیم، جذب مسیح شدیم به خاطر عشق مسیح. و بعد پس میگه که این ایراد را بر تو دارم که محبت نخستین خود را فرو گذاشته، به یاد آر که از کجا سقوط کردی. حالا راه حلش چیه؟ پس توبه کن. آقا فکرتو عوض کن، یه نگاه جدید کن به شرایطت، همینطوری اتوماتیک وار نرو. توبه یعنی عوض کردن فکر، فکرتو عوض کن، یه طرزیه حساب کتابی بکن. یه اصطلاحی امشب استفاده کن، من با خدا چند چندم، اینو شما بود، من با خود الان چند چندم، چه تفتیش کن قلبتو، چه جاهایی باید عوض شی، چه جاهایی باید اصلاح شی، چه جاهایی باید بگی که خدایا آره ازت دورم. حالا من خیلی اهل چیز نیستم و یه فرمول رازگاهان نیستم، من اینکه واقعا چقدر دارم وقت رو کلام میذارم، چقدر وقت دارم خلوت با تو میکنم، چقدر دارم در محبت به همسایه روش میکنم. معیار زندگی من اول قرنتیان 13 است که خیلی کم میارم با زن و بچه‌ام دیگه، وای با حال اعضای کلیسا. پس توبه کن و اعمالی را به جا آور که در آغاز به جا می آوردی. وقتی که عاشق شدی، اونایی که ازدواج کردیم با دوست پسر دوست پسرش چطوری دیت می رفتی؟ چطوری منتظرش می موندی؟ چطوری به هم نامه می دادید؟ به یاد بیار گذشته رو که چطوری اون عشق اولیه چیکار میکردی. باید برگردیم به اون روزهای اول. من خیلی وقتا تو کلیسای آمریکایی شهادت میدم از چطوری ایمان آوردم و امیدوارم هیچ وقت براتون اون عشق اول و برخورد آغاز زندگی مسیحیتون براتون یه چیز عادی و معمولی نشه. اینا دیگه حرفای پیش پا افتاده است دیگه، نه اینا اون به یاد بیار، به یاد بیار. چون قبل از ببخشید قبل از اینکه بگه توبه کن، آیه 5 میگه به یاد بیار، به یاد بیار، توبه کن، عوض شو، فکرتو عوض کن، اون اعمالی رو که اول میکردی رو دوباره به جا بیار. اگر توبه نکنی خود خواهم اومد و چراغدانت رو از آنجا که هست برمیگیرم. افسس امروز اگر برید افسس یه شهر بندری بوده، یکی از بزرگترین بندرهای دریای مدیترانه افسس بود. امروز اگر برید افسس با دریای مدیترانه 7 کیلومتر فاصله داره. چرا؟ چون رودخونه ها آب، توی آب چی میگیم؟ یه کلمه داریم، چیزایی تو آبه که میاد میشینه رو زمین. چی؟ ببین مثلا وقتی آب داره میاد مثلا با خودش خاک و شن میاره، اون خاک و شن. چی؟ آره چی؟ رسوب. به خاطر رسوب آب، هی آب رسوب کرده، افسس از آب اومده بیرون. امروز همین جایی که این خراب شده که الان عکسش دیدید از دریا 7 کیلومتر فاصله داره. یه زمانی این قشن بغل دریا بود. نگار اصلا مسیح واقعا شهر افسس این چراغدان رو برداشت برد یه جا دیگه. جایی که میگه چراغدانت رو بر میدارم، میگه اگر توبه نکنی خود خواهم اومد و چراغدانت رو از آنجا که هست بر میگیرم. این چراغدان 7 کیلومتر اومد این بر. ولی این حس را داری که از کارهای نیکولاییان بیزاری، آنگونه که من نیز بیزارم. درباره نیکولاییان فردا صحبت میکنیم. این داستان دروغ نیکولاییان، گناه نیکولاییان چی هستش؟ آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که قاله باید به او نعمت خوردن از درخت حیات را خواهم بخشید که در فردوس خداست. حالا این وعده ها مسیح پس اول میگه دمت گرم، بعد یه نقدی میکنه، نه تو همه نامه ها، تو اکثرشون، و بعد یک پاداش و وعده. حتی برای تربیت بچه این خیلی مهمه. اول آفرین بگیم برای کارهای خوبی که کرده، بعد اصلاح کنیم برای کارهای اشتباهش، بعد یک پاداش و جایزه برای انگیزه، برای اینکه ادامه بده، جلو بره. پس این وعده هاش هم بیشتر برمیگرده به تصاویر مکاشفه 21 و 22. اون وعده های ملکوت ابدیش. خیلی زیباست. حالا میگم من وارد جزئیات نمیتونم بشم. پس این صحبتیه که من میخواستم از پیام مسیح به کلیسای افسس مطرح کنم. امیدوار بودم بتونیم با هم تو گفتگو باشیم. متاسفانه وقت و ساختار سمینار یه مقدار عوض شد. ولی خیلی خوبه. خودتون تو جمعای مشارکت ها، گروه های خونگی، بایبل استادی، کلیسا، این نگاه عمیق‌تر رو به داستان محبت تو زندگیتون، تو خدمتتون، تو راهی کلیساییتون داشته باشید. این صحبت هر که گوش دارد بشنود، فقط خواستم بگم که من یه درسایی دادم به نام قلب شنونده که اون هم تو یوتیوب هست و من خودم تو باغ نبودم، ولی کتاب مقدس 1500 بار دستور شنیدن و گوش دادن رو، 1500 بار. و این شنیدن یه تم خیلی مهمیه تو کتاب مقدس. اصلا اون اعتراف ایمان یهودی بشنو ای اسرائیل، شما، شمای اسرائیل، بشنو ای اسرائیل، یهوه خدا، یهوه تنها، این تشهد یهودیت، بشنو ای اسرائیل. اولین مثل مسیح درباره اون بذری که تو زمین‌های مختلف کاشته میشه، وقتی خود مسیح تفسیر میکنه اون رو، میگه اونا زمین‌های مختلف افرادی هستن که چطوری کلام خدا رو شنیدن. آخرین پیام مسیح تو مکاشفه بشنو. شنیدن تم مهمی از پیدایش گرفته تا بیایی تا آخر. و شنیدن توی عبری، توی یونانی، تو لاتین و تو فارسی به معنی کلمش منظور گوش دادنه. و گوش دادن وقتی میگیم به من گوش بده یعنی چی؟ از حرفم پیروی کن، اطاعت کن. شنیدن فقط نیست که بشنویم از این بر بریم، شنیدن همراه با اطاعت کردن، گوش دادن. بشنو خدا داره به چی میگه، چطوری صدای خدا رو بشنوی و ازش اطاعت کنی. پس اونم میتونه براتون یه منبع خوبی باشه، درسای قلب شنونده، درسای یورو بست. پیام مسیح به کلیسای اسمرنا. اسمرنا شهر امروز چیز هست، امروز ازمیر. اکثر نداری؟ مال رزرکشن؟ نه نه الان نزار، الان نزار، وقتی رسیدیم بزار. آره. نه نه از اکثر خراب شده های شهرهای قدیمی نیست، افسس بهترینشه. اسمرنا شهر امروز ازمیره. پیام مسیح به کلیسای اسمرنا، آن اول و آن آخر که مرد و زنده شد، چنین میگوید: از سختی ها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی، از تهمت‌های ناروای آنان که خود را یهود می‌خوانند و نیستند بلکه کنیسه شیطانند با خبرم. از رنجی که خواهی کشید مترس، با خبر باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افکند تا آزموده شوید و 10 روز آزار خواهید دید، لیکن تا به مرگ وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید، هر که غالب آید از مرگ دوم گزند نخواهد. پس صحبت اسمرنا، گفتیم افسس محبت، توی کلمه اگر خلاصه کنیم پیام مسیح رو، اسمرنا تقلب نکن عزیزم، مشقت، محبت و مشقت. روی این پیام به اسمرنا هیچ نقد و انتقادی نیست. این یکی از اون نامه هاست که میبینیم که ضعف و اشکالی رو مسیح اینجا مطرح نمی کنه که کلیسای اسمرنا باید ازش توبه بکنه، ولی داره کلیسای اسمرنا رو دلداری میده و تشویق میکنه به پایداری به خاطر جفاها و سختی ها. حالا من میخوام از نظر تاریخی یه چیزایی بگم. شهر اسمرنا زیباترین شهر توی این 7 شهر استان آسیا که تو کتاب مکاشفه بهش اشاره میشه، و تیتر این شهر بود The Crown of Asia or The Flower of Asia، تاج آسیا، استان آسیا در امپراتوری روم، گل آسیا، تاج آسیا. اشخاص مهمی در تاریخچه این شهر تولد پیدا کردن، از جمله هومر. هومر نویسنده مشهور روم هست، ادیب، شاعر روم، و همچنین یکی از اسقف‌ها و شهدای مشهور تاریخ کلیسا. حالا درباره‌اش الان بهتون میگم. شخصی به نام پالیکارپ. پالیکارپ هم اسقف اسمرنا بود که شهید شد در قرن دوم. الان داستانشو چند دقیقه دیگه بهتون میگم. و اسمرنا لقبش این هستش که چیز، اسمرنا لقب‌هایی داره که مثلا میگه که اسمرنا یک توی اون منطقه خیلی زلزله میومد. حالا فردا هم صحبت این زلزله ها رو میکنیم. اسمرنا در سال 580 قبل از میلاد نابود شد، دوباره خودش رو ساخت در سال 290 و لقبش این بود که شهری که مرد و خودش رو زنده کرد. پس اینجا مسیح میگه، من چیه؟ مسیح میگه من مردم و زنده شدم. اسمرنا که لقبش اولین شهر آسیا، بهترین شهر آسیا، میگه من آن که اول و آخر است که مرد و زنده شد. داره اشاره میکنه به لقب اسمرنا که این لقب مال عیسی مسیحه، اونه که واقعا مرد و زنده شد، اونه که اوله، اونه که تاجه، اونه که سره، نه اون تاریخچه‌ای که تو برای خودت درست کردی. و مسیح اینجا میگه من فشارهای تو رو میدونم. این کلمه فشار اینجایی که میگه از سختی ها و فقر تو آگاهم، این کلمه سختی ها همون کلمه‌ای که در مکاشفه فصل 1:9 میگه در رنج ها من یوحنا برادر شما که در رنج ها و در پادشاهی و در استقامتی که در عیسی از آن ماست با شما شریکم. آره، زندگی مسیحی سختی داره، مشقت داره، درد و رنج داره. این قسمتی از زندگی مسیحیه. پولس میگه شما فقط خونده نشدید که مسیح ایمان بیارید و نجات پیدا کنید، بلکه حتی خونده شدید که چی؟ جفا رو تجربه کنید، درد و رنج رو در راه مسیح تجربه کنید. این قسمتی از خوندگی ایمان مسیحیه. ایمانداران اسمرنا با وفاداری، مسیح میگه که از سختی ها و فقر تو آگاهم. اسمرنا شهر ثروتمندیه، ولی اینجا به نظر میرسه که به خاطر اینکه مسیحی‌ها بهشون دارن تهمت میزنن، بهشون میدون نمیدن، شاید بویکاتشون کردن از نظر اقتصادی، کلیسای اسمرنا کلیسای فقیر تو درد و رنج اقتصادی شاید باشه. اینجایی هم که میخوام یه پرانتز باز کنم، اینجایی که اشاره میکنه به کنیسه یهودی‌ها به عنوان چه کنیسه‌ای؟ چی؟ کنیسه شیطان. ما توی تاریخچه 2000 سال مسیحیتمون خیلی یهودی‌ها رو اذیت و آزار دادیم. امروزه ما همچین صحبتایی رو نمی‌کنیم، ولی داستان این تنش یهودی‌ها با مسیحی‌ها رو می‌خوام از نظر تاریخی بهتون بگم. امپراتوری روم دستور امپراتوری روم این بود که هر کسی باید خدایان روم رو بپرسته و امپراتور رو هم میپرستیدن در قسمت‌های مختلف تاریخ روم. برای یهودیا، چون قرن‌ها یهودیا زیر امپراتوری روم بودن و خودشون هم کشته شدن به خاطر پرستش خدا، برای یهودیا استثناء قائل شدن که یهودیا نیازی نیست که خدایان رو بپرستن، بیان تو معبد بخور بسوزونن، امپراتور رو بپرستن. گرفتین داستانو؟ یهودیا مجوز داشتن. آقا ما اینا کاری نداشته باشیم. اینا استثناء. مسیحی هم در قرن اول، رومیا فکر میکنن که خب اینا هم یهودی هن، یه کنیسه میرفتن، ساختمون کلیسا که نیست. اینا هنوز توی زیر اون چتر قوم یهود و یهودیت و کنیسه بودن. حالا یهودی ها دارن مسیحی ها رو از کنیسه اخراج میکنن، میگن نه اینا به درس اون یهودی نیستن، اینا با ما نیستن، اینا شامل این مجوز و استثناء نمیشن. و این باعث شد که روم بیاد نگاه کنه که مسیح پدرسون شما چرا پس خدایان ما رو نمیپرستید و باعث جفاشون شد. پس این داستان تنش یهود و مسیحیت تو قرن اول. پس یهودی ها هم دارن مسیحی ها رو جفا میدن، از کلیسا اخراج میکنن، باعث جفا و آزار مسیحی ها زیر سلطه امپراتوری روم. این نکته مهمیه که بدونیم. امروز ما به هیچ یهودی نمیگیم تو کنیسه شیطانی، ولی توی این شرایط، توی این درد و رنج ها، این تنش ها وجود داره. پس کلیسا در فشار هست، کلیسا در جفا هست. من میخوام که صحبت مشقت رو که میکنیم، ولی بذار اینو تموم کنم، بعد از خودم صحبت های بکنم. ولی مسیح میگه چی؟ من تو رو دوباره میبینم، بهایی که داری میدی رو میبینم، از تهمت های ناروایی که دارن به تو ضربه میزنن آگاهم، با خبرم. آیه 10 گوش کنید. من از الهیات تک تک شما خبر ندارم. شاید بعضیاتون هم با حرفای من مخالف باشید، فدای سرتون، هیچ مهم نیست. ولی بعضیا باور دارن که اگر ما ایماندار مسیحی باشیم و فرزند خدا باشیم، فقط برای ما اتفاقات خوب بود. اگر ایمانمون قوی باشه، هیچ اتفاق بد برامون نمیفته، چون ما فرزندهای خداییم و ما فقط باید برکت بگیریم و شادی و سلامتی و خوشی و شنگولی و سرحالی. این فرزندان خدا فقط مال این هست. اگرم مشکلی واسه پیش میاده، حتما تو ایمان نداری یا یه گناهی کردی. اصلا بنده این باور رو قبول ندارم، کتاب مقدسی نمیدونم. و اینجا خود مسیح میگه از رنجی که خواهی کشید ما ترس. مسیح نمیگه تو رنج نمیکشی چون ایمان داری، تو رنج نمیکشی چون فرزند منی. این همچین خبرها نیست، رنجم خواهی کشید، ولی میگه از رنجی که میکشی نترس، من با تو، نه اینکه من هیچ بلایی سر تو نمیاد عزیزم، راحت تخت بخواب. از رنجی که خواهی کشید، رنج رو خواهی کشید، بعد است اتفاق میفته، نترس، با خبر باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افکند تا آزموده شوید و 10 روز آزار خواهید دید. این صحبت 10 روز یعنی که سختی های مدت زمانیه. من حاکمم رو شرایط، همیشگی نیست، یه روز تموم میشه، من یه حد و حدودی گذاشتم، یه آزمایشه، ولی آغاز و خاتمه داره. این مسیحیه که چون اولش هم میگه من اول و آخرم، دست منه سرنوشته، تاریخه، شرایط زندگیت. سختی هست، آزمایش هست، ابلیس میخواد شما رو نابود کنه، ولی 10 روز طول میکشه. بایست، امید داشته باش، ناامید نشو، نترس، لیکن تا به مرگ وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. و اینکه آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. هر که غالب آید از مرگ دوم گزن نخواهد. مرگ دوم جهنم و دوری ابدی از خداست. هیچ چیزی ما رو نمیتونه به خطر بندازه، ابدیت ما رو. دشمن میتونه بدن ما رو بکشه، ولی ابدیت ما با خداست. خطری نداریم از جدا شدن از خدا. حالا من وقتی صحبت مشقت میشه، نمیخوام فقط صحبت جفا رو بکنم. ما اینجا که تو استرالیا همه شنگولی، آمریکا هم باور کنید هیچ کس به من جفا نرسید. ولی من وقتی صحبت سافرینگ میشه، میخوام دعوتتون کنم که به سافرینگ و مشقت نه فقط به عنوان جفاهایی که غیر ایمان دارا به ما میارن نگاه کنیم، بلکه میخوام بشنویم که آیا مسیح حتی داره ما رو دعوت میکنه که وارد درد و رنج های زندگی برادران و خواهران ما بشه، وارد شکستگی های دنیا بشه. پولس تو غلاطیان میگه بار بزرگ یکدیگر را حمل کنید. خیلی با هزار یک درد و زخم میان کلیسا، آیا ازشون دوری میکنیم؟ نه، این خیلی دنگ و فنگ داره. یا آیا وارد سهیم میشیم در درد و رنج اون شخص که وسیله باشیم در دستهای خدا برای شفا، برای تسلی؟ تو رفتی اونجا نشستی؟ به خاطر چیز اذیت من؟ من تو رو جفا دادم؟ اوکی. از درد و رنج، وارد درد و رنج شدن همدیگه نترس. از وارد درد و رنج شدن زخمای زندگی خودمون نترس. اون کتاب قلب شنونده یه فصل داره که گوش بده. صدای خدا رو چطوری میشنویم؟ صدای خدا رو حتی میتونیم بشنویم وقتی از درد و رنج های برادر و خواهران هم میشنویم، و صدای خدا رو میتونیم بشنویم وقتی که وارد درد و رنج های زندگی خودم میشم، زخم های زندگی خودم میشم. خدا داره به من چه پیام میده؟ تو اون درد و رنج هاست که یاد میگیریم بشنویم که باید ببخشیم کسایی که ما رو زخمی کرد. تو اون درد و رنج هاست که بعضی وقتا یاد میگیریم که ما باید بریم طلب بخشش از دیگران بکنیم. تو درد و رنج هاست که بازوهای روحانی ما قوی میشه، به خدا امید داشته باشیم، مثل داستان ایوب به حکمت خدا اعتماد کنیم. درد و رنج ها برامون درس دارن، پیام دارن. بشنویم پیام خدا رو تو درد و رنج های زندگی. من شخصیتی دارم، من یه درس خودشناسی دادم توی کانون الهیات پارس، و توی این ابزار خودشناسی اون ضعف شخصیتی من، یکی از ضعف‌های شخصیتی من که خیلی چشمای منو باز کرد به داستان زندگی خودم، فرار از درد و رنج بود. مثلا اگر زنم داره گریه میکنه، یه ناراحتی رو با من مطرح میکنه، من کلافه میشدم. خیلی وقتا ما مردا فکر میکنیم که ما باید مشکل زنمون رو حل کنیم، گریه نکنیم. یه روز زنم من گفت آقا بتمر بشین ساکت باش، من اصلا نمیخوام تو هیچ غلطی بکنی، من میخوام تو فقط به من گوش بده. البته زنم فارسی بلد نیست، این ترجمه تفسیری منه از صحبتش. زن شما هم به شما این رو میگه؟ و ما خول میشیم، ما خول میشیم. من خودم مثلا یک کمکی از درد و رنجش به من میگفت، من زود سعی میکردم جوکی بگم، یه تیکهی بندازم، بخندونم، حالا بحثو عوض کنیم، چون هول میشدم، مضطرب میشدم، استرس پیدا میکردم که وای الان یه درد و رنجی میخواد برای من باشه جلو و من تحمل شنیدن درد و رنجو ندارم. اینم به نظر من شامل این پیام یه مشقت ها فرار نکن، از شنیدن دردهای دیگران فرار نکن، از وارد شدن به زخم‌های زندگی خودت فرار نکن. آمین. من 2.5 سال پیش که از استرالیا برگشتم، وارد جهنم زندگیم شدم. دردناک‌ترین، تاریک‌ترین فصل زندگی. و توی اون شرایط بحرانی زندگیم، مدتی توی بیمارستانی بودم، نه واسه خودم، واسه شخص دیگه ای، 3 هفته توی بیمارستان کاتولیک. اصلا از خدا خبری نبود، از جواب دعا خبری نبود، از برکت خبری نبود. احساس این که کاملا ترد شده، تنها در تاریکی مطلق، و تنها کاری که می کردم با خانومم چیز بود، بیمارستان کاتولیکی بود و یک کلیسا داشت، و ما هر روز فقط می رفتیم رو نیمکت و جلوی این کلیسا چیز بود؟ صلیب مسیح با مجسمش، خودش رو صلیب. و تنها کاری که نمیتونستم دعا کنم، نه سرود بخونم، فقط میشستم سه هفته رو نیمکت، فقط به مسیح رو صلیب بگم و شدیداً در تأمل بودم روی یک جمله اعتقادنامه رسولان. بعضی از شما با اعتقادنامه رسولان آشنا نباشید، توی این کلیسا میخونید اعتقادنامه رسولان. اعتقادنامه رسولان اون خلاصه اعتراف ایمان مسیحی، یکی از خلاصه اعتراف ایمان مسیحی که ریشش برمیگرده به همون قرن‌های دوم و سوم. و تو اعتقادنامه رسولان توی انگلیسیش وقتی میگه مسیح مصلوب شد و مرد، و به فارسی میگیم و رفت به عالم مردگان، کابه فارسیش چی میگیم؟ و رفت به عالم چی؟ و نزول کرد به عالم مردگان. تو انگلیسیش میگه and he descended into hell، نزول کرد به جهنم. حالا منظورش جهنم تصویر ما نیست، به فکرتون بیراهه نره، جهنم منظور همون عالم مردگان. و برای من عکسو بذار حالا، برای من یه روز توی فیسبوکم نوشتم، گفتم من هیچ وقت فکر نمی کردم که بزرگترین تسلی زندگیم تو این روزا این جمله از اعتقادنامه رسولان باشه که مسیح نزول کرد به جهنم. منظور چیه؟ هر چقدر فکر کنی که من رفتم تو تاریک ترین نقطه دنیا، دورترین جا از خدا، تاریکی مطلق، از خدا انگار خبری نیست، ایمان مسیحی میگه مسیح اونجا قبل از تو رفته. مسیح به دورترین نقطه، به تاریک ترین نقطه، به دردناک ترین نقطه رفت، روی صلیب به پدر فریاد میزنه خدای من، خدای من چرا منو رها کردی؟ تو بیمارستان تنها تسلی من این بود که هر دردی که کشیدی و میکشی بدون که قبل از تو مسیح اون درد رو کشیده، بدون که الان درد تو رو حس میکنه، تو تنها نیستی، نترس، مسیح پیروز شد. حالا این یه آیکانیه، این یه آیکان، این تصویرها در کلیسا، به این آیکان توی تاریخ میگفتن the harrowing of hell، خالی کردن جهنم. حالا بهش امروزه میگن the resurrection آیکان، آیکان رستاخیز. و این شکلهای مختلف داره این آیکان، ولی این تصویریه که بعد از صلیب مسیح میره به عالم مردگان. و اگر دارید میبینید این تصویر رو، اگر حالا میتونید خودتونم نگاه بکنید، مسیح اینجا رفته به عالم مردگان، این دو نفری که از قبل دارن میان بیرون آدم و حوا هستن، اون دسته یه سری از پادشاهان عهد عتیق، این دسته انبیای عهد عتیق، و اون زیرم شیطان بهش چی شده؟ دستبند و سمبل مرگ و شیطان هم دیگه بهشون دستبند زده شده. مسیح پیروزه و مسیح میره در این صحبت تصویر اینه، مسیح میره با عالم مردگان و پیروزی انجیلش رو اعلام میکنه و برکت یافتگان رو از عهد عتیق، قدیسین عهد عتیق، از عالم مردگان به خودش میبره در بهشت. این حالا وارد جزئیات این الهیات نمیخوام بشم، دارم تصویر رو میگم. حالا چرا دارم وارد این داستان میشم؟ اینجا میخوام اشاره بکنم بچه ها که میگه که وقتی که داره صحبت اینو میکنه که من اول و آخرم که مرد و چی؟ زنده شد. نه ترس از درد و رنج تا به مرگ وفادار بمان. مسیح و قبلش هم خوندیم اون چیز. من میخوام برگردیم بچه ها نگاه بکنید به مکاشفه 1:18 و من اینو دوباره میخونیم در آینده، و من آن که زنده است مرده بودم، اما اینک ببین که زنده جاویدم و کلیدهای چی؟ مرگ و چی؟ جهان مردگان در دست من است. از مرگ نمی ترسیم، از ویروس کرونا نمیترسید. یعنی خوبه که برادرمون هم اشاره کردن فرد بهداشت رو رعایت میکنیم، ولی هیچ چیزی ما رو نمیتونه از محبت مسیح جدا کنه. هیچ خطری، هیچ تهدیدی، هیچ دشمنی. و کتاب مقدس میگه، یه آیه خیلی زیبا رو میخوام بهش نگاه بکنیم توی عبرانیان. من عاشق این آیه هستم. عبرانیان فصل 2 از آیه 14 میخونم، 14 و 15. داره درباره کار مسیح صحبت میکنه، پیروزی مسیح صحبت میکنه. گوش کنید، عبرانیان 2 از 14 و بعد 15. از آنجا که فرزندان، منظور فرزندان خدا، از جسم و خون برخوردارند، او منظور مسیح در اینها سهیم شد، مسیح انسان شد، تا با مرگ خود، گوش کنید، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشد و آنان را که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر برده اند چیکار کنه؟ آزاد ساز. تو میخوای من تموم کنم؟ به من مستقیم بگو، این پارازیت ها را ننداز. عبرانیان میگه که ابلیس یک عالم انسان ها رو اسیر کرده. از چه طریقی؟ ترس از مرگ. و آنان را که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر برده اند آزاد ساز. ولی مسیح اومد گفت من کلید حیات و عالم مردگان دست من، من مردم و من زنده شدم، پس نترس، نترس، مرگم نمیتونه تو رو از نقشه من برای تو، خوبی من برای تو جدا کنه. پس نه فقط از جفا ما نمیترسیم، ناامید نمیشیم. موزی پخش میکنی؟ از کجاست این موزی؟ از آسمان داره موزی. ما کشای اینجوری عادت نداریم به این ساوند افکت ها. نه تنها مسیح دعوت میکنه نه ترس از جفا، بلکه تو درد و رنج های زندگی خودم به ما میگه تو تنها نیستی، نترس، من پیروزم، من تا آخرش برای تو رفتم، صلیبش رفتم، ترد شدگی رو از خدا تجربه کردم، تاریکی قبر رو تجربه کردم، عالم مردگان رو تجربه کردم. ولی همین مسیح که نزول میکنه به عالم مردگان و بعد میگه قیام کرد، من به دست راست خدای پدر نشستم و یه روز برمیگردم ملکوتش رو برقرار کنه. کتابنامه رسولان دارن. پس مسیحی نترس، مسیحی ناامید نشو، مسیحی بیست، کلیسا وفادار بمون، ارزش داره این پیروی از عیسی مسیح. حالا دیگه با این تموم میکنم. یکی از نکات خیلی زیبا درباره این کلیسا، کلیسای سمرنا که امروزه ازمیر هست، به احتمال زیاد اگر این نامه در 95 میلادی نوشته شده، به احتمال زیاد یه جوون، آره یه جوون که حالا یه مرد 25-30 ساله به نام پالیکارپ داره این پیام رو از مسیح دریافت. و این پالیکارپ در قرن دوم میشه اسقف کلیسای اسمرنا و در سال 156 میلادی حاکمان شهر پالیکارپ رو میکشن و بهش میگن تو باید قیصر رو بپرستی و مسیح رو انکار کن. پالیکارپ میگه 86 سال مسیح با من وفادار بود، من مسیح رو انکار نمی‌کنم. بعد پالیکارپ رو میارن تو استادیوم و میگن باید مسیح، مسیحی‌ها رو انکار کنی. به مسیحی‌ها، یکی از تهمت‌هایی که مسیحی‌ها می‌زدن، به مسیحی‌ها میگفتن ایتیست. ایتیست یعنی چی؟ خدا ناباور. چرا به مسیحی‌ها میگفتن ایتیست؟ چون خدایان روم رو باور نداشتن، بهش میگفتن ایتیست. بعد گفتم به پالیکارپ لعنت کن ایتیست رو، بگو away with the atheist. و تو استادیوم به خود مخاطبین اشاره میکنه، میگه away with the atheist. گم شید ناباوران، به خود رومیا میگه. بعد پالیکارپ رو آتیش میزنن و میسوزن. ولی این مردی که تا آخر ایستاد و مسیح رو انکار نکرد با تهدید و ترس از مرگ و این تهمت ها، دوباره میخوام این آیات رو با هم بخونم. گوش کنین به کسی که این پیام رو از مسیح دعوت، این دعوت رو شنیده تا به مرگ وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم داشت. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از مرگ دوم گزند نخواهد. توی یه سرود محبوب من به انگلیسی، سرود مارتین لوتر هست، A Mighty God. نمیدونم حالا بندم نمیخوام براتون بخونم، ولی درباره این که خدای قادر فورترس چی میشه؟ پناهگاه، قلعه میشه. اسم این سرود هست که ببخشید، A Mighty Fortress is our God. A Mighty Fortress is our God. A bulwark never failing. سرود مارتین لوتره، من عاشق این سرودم. بعد جمله آخرش، ای کاش که داشتم الان این سرودو، یه تو ذهنم اومد الان اینو بگم، ولی میگه که جمله آخر این سرود میگه the body they may kill، دشمنا میتونن بدن ما رو بسوزن، بدن ما رو نابود کنن، but God's truth abideth still، ولی حقیقت خدا ادامه خواهد. بدترین کاری که دشمن میتونه بکنه ما رو بکشه، حقیقت خدا تا ابد پایدار. A mighty fortress is our God. خدای ما قلعه محکم ماست. پالیکارپ این پیام رو شنید تا آخر وفادار موند و بها داد. دعای من، امید من اینه که ما هم این پیام رو بشنویم و وفادار بمونیم. میگم حالا نمیخوام دراماتیک بکنم داستان رو، به احتمال زیاد هیچ کدوم ما شهید نخواهیم شد، ولی صحبت من اینه. من خیلی هم تو پیغاما میگم شوهرایی که میگن من برای زنم میمیرم، تو نمیخواد بمیری، تو واسه زن دقیقا یه گل بخرد، تو زندگی کن واسه زن، نمیخواد بس کسی بمیری، تو نمیخواد بمیری، کسی تو رو نمیکشه، نگران نباش. ولی با شهامت وارد درد و رنج ها میشی و میگی نه من میترسم، میترسم درگیر این شخص بشم، میترسم خودم رو با مشکلاتش قاطی کنم، میترسم به گریه و درد و دلش گوش بدم، میترسم این مریض باشه برم براش سوپ بیارم منم ویروس کرونا بگیرم پس اصلا نرم بهش سر نزنم، میترسم وارد درد و رنج و سختی و مشقت بشم که خودم رو حفظ کنم، خودم تو امنیت باشم، خودم به خطر نیفتم، خودم شهرت و آبرو از دست دادم، بگم ببین فلانی با کی میپلکه. نه، من به خاطر مسیح با شهامت و فروتنی میایستم تو درد و رنج، چون درد و رنجش موقتی، ولی زیباییش، جلالش برای خدا تا ابد باقی. خودم دارم واسه خودم روزه میخونم دیگه، تموم میکنم و سری ای بابا اینم سر تکون میده. یه کتابی که درس دادم به نام 10 قدم به سوی شفا، کتابش هست Healing is a Choice، شفا یک تصمیمه. نظرم اواخر این کتاب یه داستان خیلی قشنگ، داستان واقعی از 2 نقاش مشهور فرانسوی، به نظرم یکیش مونه بوده، حالا من اهل نقاش و نقاشی نیستم. بعد این شخص آرتروز خیلی بدی داشته و خیلی درد میکشه به خاطر آرتروز، ولی به نقاشیش ادامه میده. بعد دوستش میپرسه تو چرا نقاشی تو ادامه میدی با این همه درد آرتروز؟ این جمله از اون بود که یه روی ذهنم من گفت دردش یه روز تموم میشه، زیباییش تا ابد باقی میمونه. عزیزان، از درد و رنج نترس، از مشقت و زحمت و جفاها نترس. وقتی با وفاداری ادامه میدیم، پاداشش، اثرش، برکتش، جلالش تا ابد باقی میمونه. پولس رسول وقتی داره درباره رستاخیز مسیح صحبت میکنه که مسیح از مرگ قیام کرد، مسیح واقعا زنده شد، اول قرنتیان 15، من قول میدم با این تموم بکنم. گوش کنید، خیلی تبزی باست. داره درباره قیام مسیح صحبت میکنه که مسیح واقعا از مرگ برخاست. اینا حرفای مفت نیست، اینا حرفای هپروتی نیست، اینا شعار و کلیشه و دروغ نیست. روی این حقیقت میشه زندگی رو بنا کرد که مسیح زنده است. جمله آخر اول قرنتیان 15 اینطوری تموم میکنه. اگر پس این حقیقت داره، قبل از اینکه جمله آخر رو بخونیم، مثلا میگه که مرگ در پیروزی فرو بلعیده شد. بعد آیه 55 اول قرنتیان 15:55، ای گور پیروزی تو کجاست؟ و این مرگ نیش تو کجا؟ نیش مرگ گناه هست و نیروی گناه شریعت، اما شکر خدا را که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح چیکار میکنه؟ به ما پیروزی میبخشد. حالا آیه بعدی، پس برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا میدانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. درد و رنج و مشقتت بیهوده نیست. بایست و ادامه بدیم. اجازه بدید که با یه دعا جلسمون رو خاتمه بدیم، بعد از همینجا مستقیم میتونیم بریم شام. پرستش داریم، پس برای شام بعدن شما دعا کنیم. پس با هم دعا میکنیم. پدر جان، شکرت برای کلامت مسیح، شکرت برای عروست روح القدس، شکرت برای مکاشفه الهیت. میخوایم که گوشای ما رو باز کنی، قلبای ما رو باز کنی، فکرای ما رو باز کنی. امشب میخوام فقط دعا کنم برای این دو حقیقت، محبت و مشقت. قلبمون رو تفتیش کن روح القدس، چه جاهایی در محبت به تو و به برادر و خواهر برام کم میارم، چه جاهایی بی محبتی انگیزه منه نه محبت، چه جاهایی دارم از درد و رنج ها فرار میکنم به خاطر امنیت خودم، به خاطر آسایش خودم، به خاطر ترس خودم. کمکمون کن که با قدرت مسیح قیام کرده، با قدرت مسیح مصلوب شده و قیام کرده و جلال یافته، من در محبت و در بردباری در سختی ها در کلیسا ادامه، در نام عیسی مسیح.